الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا بل يوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي الْحَيَاةِكُمْ وَدُنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. فرمود که دو گروه هستن، یک گروه رو در آیه 15 شخصیتشون رو گفت که سیر میکنن و به یه بلوغی میرسن که همون بلوغ 40 سالگی و بهترین زندگی و سخن و اندیشه رو دارن که در آیه آخر آیه 15 مطرح فرمود. در اول آیه 17 گفت درست عکسش، یه عده‌ای هستن که نه حریم خانواده رو نگر می‌دارند و نه به قیامت اعتقاد دارند و همه اینا رو قصه می‌دانند که بحث هر دوتا شخصیت به نور قرآن شد. در آیه 19 میگه خیلی خوب، حالا این دو تیپ ولکلن درجاتون من معاملو، هر کدومی ها به جهت کاری که کردند و کارهایی که میکنن درجاتی دارن. ولیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون، حتما ما اعمال اینا رو به اینا بر میگردونیم و یه ذره هم به اینا ظلم نمیشه. پس اول میخواد ما بگه که ما بخوایم و نخواهیم یا باید از اون نوع انسانها و شخصیتهایی بشیم که سیرمان رعایت یک سری مسائل و ارزش‌های الهی است و انتهای حرفمونم آخر آیه 15 است که انی توب تو الک و انی من المسلمین. این یه تیپ، بخوایم و نخوام یابم از این تیپا میشیم که آخر زندگیمون این سخن آخر آیه 17 است. فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، زیر پله همه ارزش ها و معنویت ها میزنی. حالا میگه که آخرش این آیه 19 که میخوایم شروع کنیم، خوب دقت کنید عزیزان، ربط به این دو تا شخصیت داره. میگه حالا که روشن شد سیر زندگی یا به اون قطب کشیده میشه با اون طلبهای متعالی، یا به این قطب کشیده میشه با این همه کدورت که بهترین معارف عالم هستی رو میگم اساطیر الاولیست، اول نیست، قصه است، حرف علکیه. حالا که این دوتا قطب قطب انسان ها، حالا آیه 19 ولکلن درجاتون مما عملو، هر کدوم این دو شخصیت درجه ای دارن به جهت اون عمل کرده شون. یعنی یک کسی یهو به جهت اون شخصیت پایینش اونچنان پست میشه که همه شخصیتش ظلمت میشه، یکی هم اونچنان عالی میشه که میگه خدایا من یه کاری کن که مبادی وجودم عین ایمان به تو باشد، که چون بحثش شده است ادامه نمیدی. لکلن درجاتون مما عملو، اینا یه عملایی کردن، عملها درجهشون شده است. یه خورده رو این حوصله کن تا قسمت دوم آیه انشالله برکتی به ما بده. شما میدونید که اول باید از این فکرها بیاد که فکر کنی عملای ما ربطی در ایجاد شخصیت ما نداره. این حرف یه مسلمون شیعه نیست. یه وقت ما فکر میکنیم از اول تا آخر عمرمون یه آدمیم با یه خصوصیات ثابت، یه سری تو انبار خودمون نماز قایم کردیم، روز قیامت همون آدمیم انبار رو میکنیم. این غلطه. یه وقت میگم بعد از 60 سال خودمون یه آدم جدیدیم. یعنی کسی که 60 سال نماز خونده، سجده کرده، تو سجده فنای خودش رو تمرین کرده، حالا این آدم خودش یه آدم دیگه است. به جهت اعمالمون ما درجه پیدا میکنیم. چطوری؟ الان این نور، نور پایینی با نور بالایی درجهش فرق میکنه. چطوری حرارت 40 درجه با حرارت 60 درجه خودش فرق میکنه؟ اصلا 60 درجه غیر 40 درجه است. اینجور نیست که یه حرارت است اینجا بیاد 60 تا، اینجا بیاد 40 تا. نه، 40 تا بودن یه حرارته، 60 تا بودن درجه یه حرارت دیگه شدید شده است. ما تو دنیا با اعمال خوبمون و اعمال بدمون درجهمون عوض میشه. اصلا اگه کسی اینا فکر نکنه نمیتونه عباداتش مستدام ادامه بده. این که شنیده مثلا عرفا راحت با مثلا کلی رکوع میرن، کلی سجده میرن، اینا اول این مسئله را با قلبشون قویان شناختن، فهمیدن، حالا میبینه که با عباداتش درجهش عوض میشه. یعنی حتی میبینه که این حج که رفت این اصلا ناخودآگاه دیگه اون نیست، یعنی درجهش عوض میشه. چرا بعضیا که میرن حج استفاده نمیکنن؟ برای اینکه اصلا متوجه نیستن باید در این حج درجهش رو عوض کنه. دیدین در همینم دنبال این است که زود اعمالشو انجام بده، فقط قالب اعمالشو. چرا اینجور شده؟ برای اینکه آیه رو یادش رفته، برای اینکه آیه رو نیومده است بخونه. که میگن قرآن بخونین تا نور قرآن عبادات دونا روشن کنه. اصلا این که آدم اینه بعضیا چقدر خوب عبادت میکنن، چقدر خوب علاقه دارن، کشف میکنن عباداتشونا، برای اینکه اول مسائل عقیدتیشون که پایه اون عبادت است درست ترسیم میکنن. شما گاهی دیدین مثلا حالا در حج اصلا یارو حواسش نیست که بابا دور خانه خدا 7 بار چرخیدن یعنی این روح با محوریت خدا دیگه میشه. نه، میخوام 7 دور بچرخید. این اصلا کاری نداره. این دنبال درجه متعالی پیدا کردن در ازای این طواف، یا دنبال این است که یه قالبی عوض بشه؟ خب این که اون وقت اون دنیا چی داره؟ گفتن هر کس را درجاتش را بهش میدن. وقتی اینه چی بهش بدن؟ اون که میبینین یه ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمده میبینه، دلنگار یه درجهش دلش نمیاد بلند شه. دومیش هم که میبینه 2 درجه شد، اصلا میبینه اقرا ارقا، بخونه هی بالا برو، اقرا ارقا برو بالا، اقرا ارقا هی برو بالا. یعنی 3 تا رکوع، 3 تا سجده، 3 تا ذکر سجده، انگار داره میره آروم آروم. این اون دنیا تمام این رکوعاش هم میبینه، حس میکنه، حس میکنه، وجود است، عمل مکانیکی نیست. مثل این نیست که ما 60 بار بریم خونمون رو بیان. آدم 60 بار میره در دکونه نون بایه، نون میخره میره خونهشون، دوباره فردا صبح میاد نون میخره میره خونهشون. این که درجه نمیده به کسی، برای این که این همه روز زمینه. انسانها بر اساس نیتهای عالی یا نیتهای پستشون درجه پیدا میکنن. شما از اون ورشن آدم نگاه میکنه، نه همسایه یه خود پوزش رفته است بالا، یه ذره حسودش میشه، یه وقت میزنه تو سر این فکر خودش که چیه؟ چرا تو از این فکر نمیکنی؟ یه وقت نه، لجش میگیره که اون پوزش رفته بالا. فردا دوباره میبینه بیشتر لجش میگیره دیگه، درجه پست. روز سوم بعد از یک ماه، اصلا شما باورتون گاهی نمیاد چرا آدم ها اینجور میشن. خب این که روز اول اینقدر پست نبود، این که شما باورتون نمیاد که یه آدم اینقدر خراب بشه، برای این که ما فکر نمی کنیم که این حسادت ها را اگه هی گرفتیم و گرفتیم یهو خیلی میاره دمون پایین، درجه میشد. البته اینجا چون میخواستست بحث اصلیش که کمالست بگه، شاید درجه گفتست. توی روایاتمون داریم که بهش که هی بالا میبرن آدم ها میگن درجه، جهنم که آدم ها هی پایین میارن میگن درکه، ولی گاهی هم کلی میگن که باز اون درکه هم درجه میشه بهش بگن، چون درجه درجه پایین میان. ولی کلن درجاتون مما عملون، هر کس با عملش درجهش عوض میشه. شما اگه الان اومدی اینجا که با نور قرآن درجت عوض بشه انشاءالله، خب دیگه یکی شما همون آدم نیستی. شما وقتی همون آدمی که مثل یارو باشد که میخواد فقط 7 دور بچرخه دور خانه خود، دیگه کاری نداره، خوشی هست بارم بیاد اینجا و بره پیچ. اما یه وقت یه کسی متوجه این آیه هست که اگه نشست اینجا با نیت الهی نشست، با این نشست که درجهش عوض بشه، خب درجهش عوض میشه. ادامه آیه درست میکنه کارا، وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، و خود عملتون رو بهتون دیم، وَلَيُوَفِّيَهُمْ، حتما ما خود عملش رو بهش میدیم. یعنی 7 بار به عشق ما دور خانه خدا گشته، چی کار کرده است؟ دلش را به ما داده است، ما هم دل خداییش را بهش میده. 7 دور دور خونه خدا گشته است که قالبش را طی کنه جهنمش نبری، قالبش را بهش میده. هرچی نگاه میکنه ببینه فقط جهنم نرفتن توش است، اما قرب با اینا توش نیست. آخه این قربی نکرد، میخواست جهنم نره، جهنمش نمیبرم. اما این میتونه حالا بگید خدا حالا اونجا نه موز هست که بخوره و نه مرغ هست و نه دوست هست اختلاط کنه، فقط یه خدا هست، اونم که محل به این خیلی نمیذاره. چرا؟ چون آخه این تو دنیا مگه بنا نشد هرچی این میخوابش بدن و وفا کنن به هرچی این تو دنیا ایجاد کرد؟ خب این مگه خدا خواهی ایجاد کرد؟ تو توافش طرف چپ قلبش را گفتن به طرف خانه کعبه بنداز، 7 دور بچرخ، شانه ای چپا میدن به چیزی، قلب اینجاست دیگه. یعنی 7 دور که یعنی خیلی دیگه، 7 یعنی خیلی در فرهنگ دی، یعنی خیلی دلت به خدا بده. خب حالا اون دنیا محله و وفیه هم حتما بهش میدم. خب و هم لا یظلمون، یه ذره کم نمیدن. عکسش طرف گفته است که همش کشکش، همه نه قیامتی هست و نه خدایی هست و هیچی نیست، مثل یه بچه هست تو شکم ننش، در حالت مثلا دین که بچه تو شکم ننش روحش میدونه که تو دنیا موجه میخواد، پلک میخواد، انگوش میخواد، ریه میخواد، گوش میخواد. حالا اومدیم و تکوینا نشنید، یعنی روحش اینا رو میخواد، اما برفت این روح بیمحلی کرد، یه ریه مناسب دنیا نساخت. خب حالا که تو دنیا میاد، خب تو این دنیا نمیتونه نفس بکشه، جون میکنه، یه ریه کوچولو ساخته است راست یه موش، حالا هیکلش هست راست یه آدم، خب این ریه با این هیکل نمیخونه، خسخس میکنه، نمیکشه، جهنم است براش این دنیا. خب برای این که اون چه تو آماده کردی بد میدن، تو یه ریهی که برای این دنیا مناسب نبود آماده کردی. حالا می چقدر هوا بده، سخته، همین هوا به این خوبی که آدم کیف میکنه، برای این آدم که ریهی مناسب این هوا نداره سخته. تو قیامت که ابدیت هست، خدا هست و خدا، شما الان دلتون نمیخواد که هر چی حواستون میخواد پرت کنه پرت نکنه، آ خدا وسط باشه. الان دلتون نمیخواد که مثلا الان که میرین خوندون، نه قضایی، نه خوابی، نه نمیدونم مشکلات فردا، هیچ چی حواس شما رو جمع نکنه، پرت نکنه، فقط خدا در قلبتون باشه. نمیخواد؟ میخواد، اما این تو قیامت هست. ولی امرو یامعزه لله. او وقت آدم یه جا بره که فقط خدا باشد، همه چیز متذکر الهیت هست. درست عکس این دنیا، این دنیا آدم میاد به گل نگاه کند که لطافت حقا ببیند، که هو لطیف یه نفس امارم که بکنش بذار تو اتاق همه ببینن پوزه شبید، ببینید نمیشه. هر کاری میخوایی بکنی یک مزاحم فضول خودخواه به نام نفس اماره نمیذاره ما ارتباط با خدا برقرار کنیم. اینا هم نه نیازه خودمون. الان شما بگو میدونی یعنی من میخوام تخ به فکر خدا باشم، تخ. یه مرتبه یه عقلت بگه فردا شزار این کارا نکرد، نونه دا چطوری تهیه کن، آینده چی؟ همینه دیگه، گرفتاری. خودش هم خوشش اومد از که شما رو گرفتار کرده، که تو این گرفتاری ها یاد خدا باشی، سرمایه خداداری یا ورداری بری اون دنیا، او وقت حالا فقط خداست، فقط خداست. لمن الملک، ندا میاد که این ملک مال کیه، هیچ کی حرف نمیزنه. خودش میفرماد لله الواحد القهار، مال خداست. چرا کسی حرف نمیزنه؟ و اینکه کی هست؟ خدا فقط در صحنه است. حالا شما حساب کن این دنیا یه کسی بخاری و حقوق و شهرت و شغل و اینا را اصل بگیره اون دنیا بره، اینا نیست، خدا رم که این نمیتونه ارتباط برقرار کنه، چه مشکلی میشه؟ میفرماد بهش ظلم نمی کنیم، اما این خودش رو در به داغون کرد. این آیه را از هر دو جهت نگاه کنین، آخر آیه را با میگه ما ظلم نمی کنیم و هم لا یظلم، ما به اینا ظلم نمی کنیم. یعنی بچه مسلمونا اگه خدایی زندگی کردین بدون ظلم نمیشه، چیز گیردون میاد. آدم بدا که خدایی زندگی نکردید، این همه عذاب که اون دنیا میبینین، ما به شما ظلم نکردیم، خودتون اینجوری انتخاب کردی. رو این وقت بگذاریم. بعد میفرماد که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، حالا تو این دنیا که هر کسا خودشا به خودش میدن، تو قیامت منظور، حالا کافرا را بر آتش عرضه میکنه، میگم بفرما آتش شما میخواستید. ما آتش نمیخواستیم. نه چرا آتش میخواستیم؟ تو مگه تو این دنیا چیزایی که نابود کنندست رو انتخاب نکردی؟ شما به طرف میبینید دروغ انتخاب میکنید، یعنی ظلم. یعنی آدم بدا آتش انتخاب میکنند. آتش چیست؟ آتش مگه نیست اگه بیفته تو این مسجد همه را میسوزونه؟ خب حالا مگه کارای بد، شهوت، دروغ، حسد تو جامعه، هرس، هرس کی را دیگه باقی میذاره؟ اگه هرس به جون من افتاد دیگه هیچی باقی نمیذارم، همه را برای خودم میخوام، و خودم هم میخوام، یا خودم هم میسوزونم، خودم هم میسوزونم. آتش بعدیش اینه که هم بقیه را میسوزونه، هم خودشو داره میسوزونه. خب خب بهش میگم بفرما یعرضو، یعنی به آتش ارزش میکنن، میگم بفرمایید. این آتش که میخواستی، مگه تو شهوت و شکم و پوز اینا نمیخواستی؟ خب پس آتش میخواستی، بیا. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، بر آتش ارزش میکنن. مثل این است که آدمی رو که دزدی کرده است بر تیغی که دستشا ببرد عرضه میکنن، میگن ای تیغ این دستا ببر، این دست تو را میخواست، دست دزد چی را میخواست؟ تیغ میخواست. نمیدونست خودش باطن تجاوز به حقوق بقیه یعنی چه؟ یعنی بریدن تجاوز دیگه. شما کدوم از اون دلتون نمیخواد که تجاوز را ببرید؟ روح هر انسانی میخواد در مقابل تجاوز قطع را میخواد. خب پس عملا هر متجاوزی چی میخواد؟ تیغ میخواد. پس هر کس به حقوق کسی تجاوز کرد، خودش دستش به طرف تیغ برده است. قاعدش اینه، اون قدری که باید. حالا بعضی ها هم این وسط قفلت میکنن که اونم که تو اسلام میگه مثلا دست دزد ببرن، با اون شرایطی که باید ببرن، هر دزدی هم که نمیشه دستش باید. بعضی ها فکر کردن که این عیبه که جمهوری اسلامی مثلا دست دزد را نمیبره. نه، اون وقتی که حالا من نمیدونم اون وقت قاضی کوتاهی کنه، خودش شرعا مسئول است، حکم خدا باید واجب است اجرا بشه. ولی اینجور هم نیست که هر دزدی دستش بریده شد، اون دستی که باید بریده شد مثال من است. بعد میگه که حالا خیلی به این آیه گوش بدی. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، حالا چی؟ از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. میگه شما طیباتتون تو دنیا بردید، از بین بردید. از حبتم، شما طیباتتون رو در حیات دنیاییتون از حبتم. و چی؟ و استمتعتم بها، و به همون حیات دنیایی خوش گذروندید. فالیوم تجزون عذاب الهون، حالا امروز که قیامت است جزادون یک خاری و خفت است. چرا؟ به دو دلیل. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، یکی این که تو دنیا خیلی برای خودتون اهمیت علکی قائل بودید، و به ما کنتم تفسقون، و یکی هم این که فاسق بودید، بیدین بودید، زیر پوشش دین نرفتید. این آیه را دلم میخواد امشب خیلی وقت روش بذارید. اصلا از اون آیه است که باید حفظ کنید، چون این آیه بیدار میکنه دائم آدم رو. دو تا روایت ذیل این آیه پس از المیزان میخونم، بعد برمیگردیم آیه را بحث میکنیم. یه روایت هست خیلی عجیب است که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله یه حلوایی بوده دوست میداشتن. تو عربی بهش میگن خمیس. چی بوده؟ چی میدونیم چی بوده؟ یه چیزی بوده است که ظاهرا خیلی خوشمزه بوده است. بعد حضرت چون که این حلوا را برایشون میوردن نمیخوردند، میگفتند چی؟ جمله را نگاه کن. میفرمودند که آن حلوا دلم را بی اختیار میکند، و لذا قصه من قصه آنهایی میشود که بهره خود را، بهره قیامت خود را در دنیا خوردند. اشاره به همین آیه واستمتعتم بها. عجب حوصله باید بکنید. حضرت می فرموده است اگه من این حلوایی که خیلی خوشمزه است برام بخورم بیقرار می شم، یعنی خیلی دوست دارم، خوشمزه است دیگه می خورم، استقرارم، حکومتم بر میلم کم میشه. و بعد قسم قصه یکی میشه این آیه قرآن که میگه بهره قیامتشون تو دنیا خوردند. اینجا یه خود التفات بفرماد، میدونیم که تو اسلام، مگه اسلام بلد نبودیست که مثلا آشپزی بذارید انواع کلاس های آشپزی غذاهای خدا را اینقدر خوشمزه کنید که دیگه آدم ترمزش ببره؟ اصلا خدا، اصلا مگه خدا بلد نبود اینقدر، یعنی خوشمزه از اینا که خودش ساختست بسازه؟ مثلا خدا به جای اینکه این مرغا رو این مزه‌ای میساخت، یه جور میساخت مثل این مرغ سرخ کرده که دیگه آدم اصلا چی میگن مزه طبیعیش بریده میشه هم بخوره. میدونی که این مال من یه به جهت رشته خودم یه قصه فیزیولوژیک بگم آقایون بهتر بدم. این معده ها میدونین که این معده ها عقل دارند، یعنی غذاهای حس داری، مثلا تو درسمون که گاهی غذاهایی از مولکولاش خیلی بزرگه اما بدن نیاز دارد، معده این شکافاشو باز میکنه اینا میقاپه. بعضی غذاها خیلی مولکولاش بزرگ نیست ولی بدن نمیخواد، معده سوراخشو تنگ میکنه که اینا جذبش نکنه برید. اما گاهی معده را میشه گول زد، عقلش ازش گیره، وقتی چرا قاطی میکنه واقعا یک اصلا علت این که سم آدمو میکشه، میدونین که سم اول معده را میکشه که آدم کشته میشه. سم که میاد تو معده، معده باید نخوادش دیگه، بعد اول سم خود معده را میکشه، معده دست و پاش میره هوا میخوره تو. یعنی نگهبان این سوراخ معده نگهبانش اول این سم میکشه. یعنی چرا شما سوان که چرا سم آدم را میکشه؟ خب چرا معده سم را جذب میکنه؟ برای اینکه اول این سم میاد خود معده را میکشه، معده دیگه اون سیستم گزینشیشو از دست میده. خب خدای حساب و کتابای گذاشته این غذا را طوری خوشمزه کرده است که تو وقتی گرسنه دست دلت بخواد. حالا اگر که گرسند نیست، میبینید دیگه خوشمزه نیست. شیری که خدا درست کرده چقدر شیرینه؟ اونقدری که آدم گرسنه کیف کنه. بعضی این آرایش ها که به قضا و میده عقل الهی خودش خراب میکنه. گفتن آقا همینقدر که خدا آفرید یه جوری درست کنید قضاها رو که از طبع و طبیعتش خارج نشه. حالا اگه بشه چی میشه؟ ترمز ادا میباری. حالا من و شما کجا و پیامبر خدا صلوات الله علیه پیامبر نمیخورن، میگه نه نمیخورن، نمیخورد. میدید این غذا ترمال حضرت هست؟ خب بالاخره طبع حضرت چطوری؟ میگن آقا پیامبر خیلی بزرگه. خب چطوری بزرگ است؟ همین تو بزرگ است. یعنی پیامبر اگه چاقو را گذاشتن صورتش نبریدن نمیبره؟ خب چرا میبره؟ ولی پیامبر بی خودی چاقو را نمیزن صورتش نببرن. پیامبرم طبعشون خب اگه یه غذای افراطی بخورن خب خراب میشه، ترمزشون میبره. اما پیامبر ترمزش نه از قبل چه کار میکنه میگیرن، نمیشه این بیاد بخوره به آدم اما آدم ها نزنه زمین. خب یه کار میکنن نخوره به شما. این نمیگن یارو گفته بود این نامردی است که ما نفسمون رو ضعیف کنیم بعد باش مبارزه کنیم. ما میگم از اول سیر میدیم به نفسمون بخوره بعد باش مبارزه میکنیم. خب اگه تونه سیره کن نه اون نامردتر از این هاست. به قول آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی و هم می فرمودن که این نفس اماره در قول دادن مرد 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 است، تو عمل کردن نامرد 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 است. حساب کار خودت بکنی. وقتی که میگه کج میگم آقا نماز شبه نمیتونیم صبح بلند شیم، میگه نه بلند میشی بخور جون بگیری بهتر بلند میشی، من بلندت میکنم. حفظی که خوردی هر خورده و در خورده دور جوره شوزی نش صبح نماز صبح و قضا، میگم حالا یه خورده دیگه بخواب. بعد یه که آبا آفتابم زد اگه بشنوی حرف جا هم میگه خلا باید غذا شده. خب اینه دیگه، باید حساب دینا با این تصویه کنید. یکی از اینجا این آیه همینه، میگه راشینه به پاک بهره قیامت دا نخوری. حالا چه کار کنیم که بهره قیامتمون رو نخوریم؟ هیچی. شما ببینید این اروپایی که دین و ایمانش نگذاشتن کنار، همه فکر و ذکرشون شده چی؟ سفره. انواع اصلا مکروه است ما دو نوع غذا تو سفرمون باشه. اگه بلد نبوده بیکار نبوده، مادرها ما بیکار نبودند. حالا این اروپایی ها بیکارن، بیکاریشون رو برای مادرها و زنها و دخترهای ما موردن. شما میبینید که انواع نمیدونم شیرینی ها، انواع اصلا من نمیدونم اگه خود حضرت هم بودن پشت دکمه ویترین شیرینی فروش با میسدن چی تو میشو. آخه فرق نمی، حضرت خوبیش این بود یاد ما میدن آقا سرت از زیر بنداز برو محلم به این شیرینی فروش ها نذار. شما ببینید شیرینی فروشی چرا؟ من به سن من یادم است تو کل منطقه ما، اصلا منطقه ما که میگم منظورم تو کل رهنان شاید یه شیرینی فروشی بود. من زمانی ما محلمون رو بگین برفرض کل رهنان، یعنی این که مثلا به شما عرض میکنم از حالا مثال ما محلمون فلک شهدای اصفهان، کل منطقه اینم برای پوزدارا همونا که بقیه مردم خیلی ساده زندگی میکردن، نه اینکه بلد نبودن، یه جای دیگه میخه اسبشون رو فرو کرده بودن. این جمله خیلی جمله خوبی است، پیامبر به ما یاد دادن اگه میخواید به جایی برسید باید چیزایی که بیقرارتون میکنه در نزدیکش نشید. خدا بلد بود مرغش اگه میخواست خوشمزه تر از این بکنه، در حدی که مطبوع باشه، خرابش هم نمیشه بکنیم. این نکته رو من همینجا دفاع کنم از امام عزیز رحمت الله علیه که گاهی میگه امام میدونین که داریم که وقتی هندوونه میخوردن یه کمی نمک روش میریختن، بعد یه دهی میخوان از این نجره بگن که مثلا قضاوهاییم که خدا خوشمزه کرده است ما بعد مزه کنیم. نه، اون به خاطر یه مسئله طبیعی بودنه، چون هندوونه برای معده همچی خوب نیست، حالا نمک مثلا جبرانش میکنه. نه، اون سیره و سنت بزرگان ما نیست که قضایی که خدا خودش یه جوری مطبوعش کرده ما خرابش کنیم. این صوفی بازیارم که ما نداریم که، اونم ملاک نگیرید، اون قضیهش یه مسئله درمان است و مسئله دکتر و پزشک و ایناست، اونا جداست. یعنی از اون جهت میگه شما معده دون مثل معده امام است که میخواید اون کاری که امام رحمت الله علیه کردن بکنه، اونم پس جدا. من میخوام از این جمله دو تا نتیجه بگیرم. یکی این که قضاوا را خیلی تحریکیش ما نباید بکنیم، طبیعتمون از دست میدیم، عقل طبیعیمون که به طور طبیعی باید سیر بشه دیگه سیر نمیشه، هی میخوری. یعنی شما به طور طبیعی این شیر رو، مثال که شیر رو میزنم برای اینکه یه مقدار شیرینه، این خودش به طور طبیعی مزهش طوریست که با نیاز ما هماهنگ است، اونقدری که دیگه ما نیازمون نیست ناخودآگاه ما رو سیر میکنید. اگه شیرینش بیش از حد بکنیم اون وقت بیش از حد میخوریم دیگه، اون وقتی که عکس العمل طبیعی نخواستنمون میاد در صحنه دیگه مقاومت نمیتونی بکنی، بازم میخوری. بقیه غذا هم همینطور، هر چیزی باید به طور طبیعی اونجور که خدا دوست داره بپرورانیم تا مطبوع باشه برامون، ولی افراطی نباشه. اینجا ظاهرا این غذا غذایی بوده که افراطی بوده است. یه گفتم که این قضیه میخوام دوتا نکته بگم. پس یه نکته این که میفرماد پیامبر میگفتن چون بی اختیار میشن در مقابل خوشمزدگی این غذا نمیخورن. دومیش خیلی عجیبه، میفرماد اگه بخورم، یعنی اگر غذاوایی بخورم که اینها عیاشی بیارد، بهره قیامتی ما از دست. یکی از اساتید ما خدا حفظشون کنه میفهمدن وقتی من این روایت ها و حول این روایت ها خوندم چند روز اصلا بدنم میلرزید، چون حول این روایت خیلی بحث است که آدم ها حواستون کجاست، حلال خدا را، اون چیزی که حلال است اگر که از حد معمولی بیشتر خورد کمت میذارن، عذابت نمی کنند، کمت میذارن. از خود آیه در میان میگه که شما بهره هایی رو که باید تو قیامت ببرین تو دنیا بردید. وقت انصافا خودمونی اون قیامت که اون وقت گفتم که فقط خداست، فقط خداست، خودتونم میدونید هیچی بعضی نیست که آدم با خدا به سر ببره. پدر
این عرفای بزرگ پدر خودشونو در میارن، پدر خودشونو به اصطلاح عامیانه در میارن که دلشون دائم با خدا باشه. حالا یه همچی جایی به نام قیامت که شرایط دائم با خدا بودن فراهم است به ما بگن برو خونتون، شما تو دنیا چی؟ واستمتعتم بها. در کجا؟ دنیا قسم. یعنی شما تو دنیا بهره دونه بردید، دیگه مزه ارتباط با خدا رو به شما نمیدین. این یه روایت. روایت بعدیش هم بخونی باز از حضرت رسول صلوات الله علیه. حضرت فرمودن آنهایی که بر تخت طلایی و فرش حریر زندگی می کنند خدا طیباتشان را در دنیایی که تمام شدنیست به اونا داده است. تموم شد. حالا بعد هنوز میخوام طیبات را بحث کنیم. عجیبه، طیباتی که میتونه ما را از آتش نجات بده با یه فرش پزدارا، نمیدونم یخته مثلا، نمیدونم این طلا و اینا آخه چیه که آدم تو دنیا حاضر باشه با اینا باشه. تو اون دنیا که حالا بعد میرسیم آیه میگه طیباتی که میتونه آتش رو بزنه، پس بزنه اون آتش که حسد هزار بار سخت داره. چون وقتی حسودی میشین چقدر اذیت میشین، اون یه بی خودی گاهی به حسودیش میشه دیگه، حسودی آدمو پدرش رو در میاره. حالا اون آتش که هزار هزار برابر از حسودی سخت تره سام میشه زد با طیبات. حالا این دنیا میفرماد که اونایی که تو این دنیا وقتشون صرف این پوزای دنیا بکنن، حضرت فرماد خدا بهشون میگه شما طیبات دنیا، یعنی چی را؟ اون که آتش میزنه شما تو دنیا مصرف کردن باشید، یعنی دیگه برین تو آتش حوصله کنید. سخت است آیه، یخته حوصله. برمیگردیم به آیه ولی که خدا کمک کنه مسئله یخته حل بشه. آیه رو باید خیلی نگاه کنید. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، به کفار آتش رو عرضه میکنن. اول باید این خوب فهمیده بشه. ببینید گاهی شما کم و زیاد پیش میاد، دنیا جنس دنیا جنس جهنم است، این دنیا و جنس جهنم است، همم توشن، فقط بعضیا میرن بعضیا وامسن. خب حالا تو دنیا گاهی نشست یه غضب الکی، یه گاهی غضب کردین دیگه، بعدم خودم فهم چقدر بی خود غضب کردین. مثلا چی شده؟ حاج خانم دون دیده نون نیست، نون نداریم، حالا جناب عالی میای آن نون نیست، زشت دست نونم که نخنه، رفت از همسایه دوتا نونو قرض کنه آبیا. شما آمدین خانم نیست، عصبانی، معلوم نیست کجا رفت از خونه شاقوم هرس هرس داری میپیچی به هم، بعد میبینی که با دو تا نون اومد تو. این قضیه حل شد. این قضیه را دیدی؟ حالا حساب کن یه میلیون سال اینجوری باشی، بیشترم نبا، یه میلیون سال هم تو بپیچی به هم، بیشترم نه. این معنی آیه از بیشتره با میگه به کفار آتش و عرضه میکنی، یعنی شما از که رفتی تو خونه چی را مقابل خودت عرضه شد به قضیه؟ اینجوریه با، از اینجوری به بالا، از اینجوری به پایینم، یعنی یه مرتبه ببینی با یه غضب روبرو شدی، داری میپیچی به هم، خدایا منو مرگم بده دست این زن، یعنی واقعا سر هیچی واقعا دارم میگه خدایا منو مرگم بده. غضب گاهی طوریست که آدم آرزو میکنه بمیره از دستش. یا مل یا یحیا ولا یا مل. تو قرآن هست دیگه، میگه کاش من اصلا هیچی بودم، کن تو ترابا. غضب جنس جهنم، غضب است، میدونین که وقت تو دل غضب حسادت اینا رو اول درست ملتفت باشید. کسی باید با این قرآن ارتباط پیدا کنه که یخته بشینه زبان قرآن رو بفهمه. میگه که حالا روز قیامت در نظر بگیر که آتش رو به این عرضه میکنن. حالا این آتش عرض کردیم جنسه چیز غضب، حسادت، کبر، پررویی، همه اینا و آدم ها میپیچونه به هم دیگه. مثال غضب که میزدم حسادت ببینید چقدر بدتره، کبر از این دوتا بدتره. حالا میرسیم کبر یه خود بحث میکنم. حالا این زدن به این، حالا این میخواد چیکار کنه؟ خدایا نجاتم بده. میگن بشه ادامه آیه از حبتم طیباتکم نمیتونیم نجاتت بدیم. تو طیبات دا تو دنیا بردی از بین. طیبات چی بود؟ حالا مثال غزل. حالا گاهی شما دین الحمدلله ما مسلمونا تو دنیا به لطف الهی گاهی غضب میکنیم، اما خود اسلام یاد نمیذاره. مثلا شما دین غضب که میکنین بعد یهو منین حرام است، مثلا دلتون میخواد که یه حرف رکیک هم به این الکی بزنین، مثلا تاکسی جلودون یهو اومد ترمز کرد برای یه مسافر، خب شما غضبناک شدین دیگه که آقا حواست کجاست. اما کی اجازه به شما نمیده که یه حرف رکیک بزنید؟ اسلام. این همونه که تو دنیا میاد جلودون، غضب میکنید بعد یه مرتبه ببینید یه آرامش اومد، غضب رفت. این همین حیای اسلامی است که تو این دنیا. حالا حساب کنی که به شما میگن که هر چی عامل از بین بردن این فشار عظیم جهنم بوده تو دنیا از بین برده. به کفار میگن که چی؟ از هبتم طیبا تکم فی حیات کم دنیا، در حیات دنیا اون چه باعث می شد که این آتش رو فرو به نشانید شما از بین بردید. وستمتعتم بها، و شما تو همون دنیا بهره هادون رو گرفتید، با همین به اهل دنیا می گدان. فلیام تودزان عذاب الهون، حالا تو این دنیا میخوایم شما رو عذاب بدیم. عذاب چی؟ هون، خاری، خاری، خار، فرومایگی، خار شدن. چرا؟ پس حالا دقت کنید آیه. پس اولا میگه که شما دو تا کار کردید، ما یه جزا دون میده. شما اولا استکبار کردید، ثانیا گناه کردید. ما چی به شما میدیم؟ عذاب خاری به شما میدیم. عذاب خاری، پس حالا معنی کرد آتشم یعنی چه؟ یکی از کارهایی که آتش جهنم میکنه آدمو خار میکنه. ما خیلی باید زحمت بکشیم معنی آتش قیامت را بفهمی، تا وقت که بهمون میگن بابا باید از این آتش فرار کرد بتونیم جدی فرار کنیم. خب این چه آتشی است که دمار از روزگار آدم در میاد؟ غضب هست، حسد هست، ولی طبق این آیه صفت اصلیش چیه؟ خاری، خفت، خفت. خب خودتون میدونین آدم آدما حرف قشنگی میزنن دیگه، میگن آدم زندگی میکنه برای آبروش. حالا اگه همه 60 سال زندگی کرده برای بی آبروگی، یعنی اون دنیا چی به این میدن؟ بی آبروگی کامل. چرا؟ برای اینکه خودش گفته دو تا چیز، یکی اهل کبر بوده. بیایید روی این آیه درست فکر کنید. این آیه درجه داره. یه وقت اسم میگون شاب و صدام این آیه میگه، آره والا. اما یه وقت اسم میگون مارم میگه، باور کنید مارم میگه، ناخون بزنی. من خودم خب هر کس بالاخره خودخواه است، ایوا خودشو نمیبینه، ولی من گاهی وقتا نگاه میکنم به این بچه مذهبی های خوب، میگم ای کاش این یه ذره کبره را نداشت. میبینم خیلی وضعش خوب است، اما به خاطر یه ذره کبره خیلی عقب میفته. حالا شما تو من میبینید، پس بیام حالا هممون تو خودمونم ببینید. یعنی قبول کنید این مسئله به اندازه‌ای که ما برای خودمون قیمت قائلیم، ما برای خودمون اهمیت قائلیم، به همون اندازه ما در قیامت خاری و غضب و حسد، همون که گفتم، میپیچیم به هم. به همون اندازه که ما تو این دنیا متکبریم، در اون دنیا آتش قیامت نمیتونیم حذف کنیم. به همون اندازه که ما در این دنیا متکبریم، طیباتی که بتونیم آتش قیامت رو دفع کنیم نداریم. گل و گلستانیست قیامت. بکشید خودتون، اون چه که میخواین تو دنیا گیرتون نمیاد، تو قیامت گیر میاد. ولی وای اون وقتی که اون چه ما میخواییم و اونجایی که گیر میاد به ما ندن. ببینید آدم دیگه گاهی وقتا مثلا الان همه دون دلتون هوا بهار کرده است یا نه؟ مثلا شال بهار بود، دو سر بود هوا یه جوری مثل اسفند میزد، مادرمو هوا بهار کرده. خب حالا بهار بیاد آب ما ندن، بگن برو توی وسط یخا زمستون زندگی کن. مثال دیگه میکنه، آخه بهار اومده است، من کلی روز شماری کردم برای این صبحگاهان بهار، میگن نه برو تو همون سوز زمستون این سختی. حالا این مثاله، حالا شما حساب کن، شما یه چیزی میخواید، من و شما نمیدونیم چی میخواید، ما بهش میخواید، بهش یه چیزیست، یه چیزیست، حال خوش، علم خوش، دل خوش، صوت خوش، گوش دادن خوش، گفتن خوش. بهش که اینجوری نیست، بهش مقصد عالیه هر انسانیست که تو دنیا گیر نمیاد. حالا تو قیامت ما با طیباتی که ببریم جهنم رو پس میزنیم، میریم تو اون حال بهش، تو اون دنیای بهش. حالا به ما بگن که نه، اون چه یه اون دنبالش بودی به نام بهش اینجا هست، ولی از هفتم طیبات کن، تو چیزی که بتونی این جهنم رو بزنی بری بهش تو دنیا خرابش کردی. اون چی بودش؟ خودخواه بودی، گفتی ده ما بریم بشین پامن برای این آقای لغوا، میریم یه کتاب آمریکایی میخونیم یه چیزی میشیم، خب برو بشو. حق ده از هفت، یعنی خودت آخه نگفتی که این آخونده یه لقبا حرف بیغم به خود رو آورده، تو چه کار به یه لقباش داری؟ این کار شیطون کرد. گفت دیه من سجده کنم به این آدم که از خاکت خود ما ماشاءالله از آتشی. نگفتی علم آدم اسماء کله ها، نگفتی تو دل این آدم اسماء الهی خوابیدن؟ چه اینا نهیدی؟ عجب خداییست. حالا همه را میگیره، میخواد ما را بفرسته پیش خودش، میگه به این آدم سجده کن. آدم میخواد ما را بفرسته پیش خودش، باید میگه بره پیش این آخونده که نه انگلیسی بلد است نه دکترا داره. آدم میگه برو بابا شیطون. هم انگار آدم مثلا اگه خودمون یخت شیطون باشیم یه دفاعیه برای شیطون هم مینویسیم. ظاهرا شیطان همش خیلی هم بیراهه نرفته، حواسش آدم خوش، شیطان خیلی آدم بدا، آدم حواسش جمع کنیم انگار دیر به جنبی خلاصی. خب خدا تو که میخواستی این شیطان، این آدم رو اولا از خاک خلق نمی کردی، از آتش خلق می کردی، از بریلیان خلق می کردی، اون بالا بالا هم می شستی شیطان که هیچی، پدر شیطان هم سجده می کرد. بعدش لا خاک ها یکی ها گذاشته است که نور و علا نور است. نهج البلاغه بخونی، خطبه قاصح خیلی عجیب است. میگه خدا مگه بلد نبود خونش رو توی یه جا مدرن بسازه؟ رفت از وسط شنا و کوه کارایی کرده. بعدم خدا میگه، عزت میفرمان مگه خدا بلد نبود پیغمبراشا صاحب خزائن و طلاها و باغها و این که هش حیوانات و طیور دورش بگردن؟ لفعلا اگه میخواست این کارو میکرد، اما این کارو نکرد. چرا؟ بد حلل. میگه اگه این کارو میکرد بد حلل بلا، امتحان از بی میرفت. امتحان یعنی همین که تو ظاهرش یه آخون ببینی که سواد مواد که هیچی، سوادهای اهل دنیا، نه فیزیسیان است، اصلا اتفاقا هیچی بلد نیست، فقط یه چیزی بلد است که خدا و پیغمبر اینا گفتن. جواب دیدین این جواب ساده نیست. یعنی شیطان جنبه خاکی کی را دید؟ آدم ها. جنبه آتشی خودش ها. حالا یه استاد دانشگاه چرا، مثال اون استاده که نمیاد تا آخونده، چرا نمیاد؟ جنبه سواد خودش هم نید. این همه سواد که این داره، این آخونده نداره، اما اینکه یه چیزی این بلد نیست، خدا بلده. حواستون باشه دارم چی میگم. این چه این همه زحمت که این دکتر جامعه شناس کشیده است، اینا را یاد گرفته است، این آخونده چقدر زحمت کشیده است اینا که امام صادق گفتند یاد گرفته است؟ هیچی. امام صادق گفته است ایشون میگه، اما این دکتره کی گفته است که میگه؟ خودش میگه، خیلی باسواده. این دکتره میفهمه که اینا که این آقا میگه خودش به دست نیورده است، مال خداست. پس میگه این آقا هیچی نیست، من خیلی چیزم، چرا من خیلی چیز برم پیش هیچی؟ بعد حساب میکنه، یا خوب حساب میکنه؟ اینی شیطون حساب میکنه. شیطون حساب بدی نکرده سا، فقط خراب کرده است، یعنی بدی که اهل دنیا. من دلم میخواد ملاحظه بکنید دارم چی میگم. مثلا از وقت حالا من چی گفتم، همچی که من خیلی خیلی حرفی خوب حسابی بزنم پدر خودم و دررم شما رو هم هلاک کنم، این آیه را شاید یه ذرهشو گفتم. حالا من چی به شما گفتم؟ هیچ. خیلی که هنر کردم این آیه که خدا گفته است شاید تونستم یه خورده درست معنی کنم، ولی اون دکترا جامعه شناسی کلی خودش فکر کرده است، اینا رو سر هم کرده است، کلی چیز گفته است. من از خودم چی گفتم؟ اگه خیلی مرد باشم هیچ از خودم نگفتم، خیلی آدم سایه باشم. او بعد خالش مثلا از دید بیرونی نگاه کنی کدوم باسوادتری؟ اون. چرا؟ برای اون که خیلی چیز از خودش بلد است، من از خودم چی بلدم؟ هیچ. اما از یه دید دیگه نگاه کن که خب بیا بشین اینجا، کاری به من نداشته باش، منو مثال و وسیله بگی، حرف خدا که همه چیزه زا بگی. شیطون حواست کجاست؟ چرا به آدم نگاه کردی که خاکیه؟ به خدا نگاه میکردی که جا پاشا گذاشته است تو آدم؟ علم آدم اسماء کلها یعنی چه؟ از یعنی من تمام اسماء الهی خودم را به این آدم یاد دادم، سمیع بودنم و بصیر بودنم و علیم بودنم و قدیر. آدم را آینه خودم کردم، به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی شد آینه خیر الکلام قلبده. چرا علی ابن ابی طالب را گوشتاشا دیدی؟ نورش هم میخواستی ببینی؟ کربلا قصه ملتیست که گوش دیدم حسین ندیدم. امروز این خطر هست، اگه کسی نتونه نور دین را ببینه میگه هیچ کس مقدس نیست. حالا هیچ کس که مقدس نیست، پس امام حسین هم مقدس نیست، شورش یست بکشیدش. ریشه قضیه را دراری. میفرماد که مشکل شما این بود که برای خودتون اهمیت قائل شدی. من بگم من مهمم، دارم این آیه را میخونم، شما هم بگوید من مهمم که حالا این آیه را بردم میخوام برم پوزش بدم، رگه کبر میاد. اما اگه رسیدید به این که چی؟ سایه سایه بنماید و نباشد، ما نیست چو سایه نیست باش. خدایا به ما لطف کردی که ما قرآن ده بخونیم، وقت چقدر برای خودتون قیمت قائلی؟ هیچی. یه لحظه فیضش قطع میکنه، دائم هیچی. اگه غیر این بشیم ممکن است بگون طول میکشد، خب طول بکشید. اگه دائم رسیدید به این که هیچی، دائم هیچی، اینا میگن عبدهو و رسولو. عبدهو پیامبر خدا اول به این مقام رسید که هیچیست، هیچی. و خدا گفت ای هیچی بیا تا من چیزت کنم. اما اگه یکی گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، گفت که تو همه خودت برای خودت فکر داری، نمیشه برو. گفت نه چشم دیگه نیست. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، تو میخوای قرآن بخونی بری پوزشو بده، برو. گفت نه نمیخوا. گفت بالاخره تو باید هیچی بشی. میگه چرا شما به این روز افتادید که این آتش نمتونید بزنید برید بهش؟ به ما کنتم تستکبرون فی الارض به غیر الحق، بی خودی. به غیر الحق یعنی چه؟ یعنی بی خودی. آقا بی خودی ما خودمون رو گنده کردیم. و به ما کنتم تفسقون، تفسقون رو بزنید به همون وستم تعتم، یعنی گناه کردید. فسق میدونید یعنی چه؟ یعنی از اون پوشش آرام بخش بندگی بیرون اومدن. مثلا دقت کردی شما همین که نگاه به نامحرم بکنی به خیلی لذت ببری، از اون پوشش ناب آرام بخش بندگی اومدی بیرون، دیگه مثل قبلی دائم داره وزوز میکنه. اون خانم مثلا قشنگ میتونست مثلا این آسینش رو نگذاره بیا بالا، این مچش پیدا باشه، گلی یه ذره پیدا باشه، از اون پوشش نمیدونی چه صفایی داره، پوشش عفت و عبور.